مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم،
راحت طلبی، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی آدم یه چیزی رو بهش علاقه داره و احتمال میده که میتونه اون رو به دست بیاره و احیانا اون چیز رو میبینه که بعضی ها تا حدودی به دست آوردن، یه اتفاق بدی که میفته اینه که برای خودش حق قائل میشه که اون رو به دست بیاره. اینکه علاقه داره یه چیزی رو به دست بیاره تبدیل میشه به اینکه من حقم باید اینو به دست بیارم. از نظر روانی انسان بد جوری برای خودش حق قائل میشه. بعد وقتی حق قائل شد به دست نیاورد، با خدا در میفته، با خلق خدا در میفته و الی آخر. در غرب اون چیزی که تو فرهنگ غرب میبینیم تئوریزه شده و عملیاتی شده همین ویژگی روانی بی خودیست که تو انسانها وجود داره. مثلا میگن یک زن چون میتونه این کارها رو انجام بده پس نتیجه میگیریم حق داره این کارها رو انجام بده. این اینکه یک کسی زورش میرسه که بکشه، بگه پس من حق دارم اینو بکشم. به همین سادگی حق تولید میکنن. حالا حرفای خندداری تو این وسط مطرح میشه که تو این کنوانسیون حقوق زنان که بعضی از سیاسیون هم اخیراً خیلی با چادر و مقنعه میگفتن که ما باید بریم این کنوانسیون رو بهش مثلا ملحق بشیم، اونجا نمیشه هم گفتی از در اجتماعی اصلا یه حرف اونجا نمیشه زشت آدم رو بزنن. اینکه هیچ مردی، هیچ حکومتی بیاد قرارداد بین‌المللی امضا بکنه که نمیتونه جلوی هیچ زنی رو بگیره. این زن اگر خواست مثلا چند جور ارتباط داشته باشه حق داشته، چون میتونه چون میخواد پس حق داره. یکی از موادش اینه که خب اینا میدونید همه طراحی صهیونیستاست و کسانی هم که تو داخل کشور ما با این فرهنگ غنی دینی، با این فرهنگ ملی متینی که ما داریم، این چیزا رو توش نمیتونه بر بتابه و فطرت زنها اصلا یه هم چیزایی رو نمیپسنده، فریبشون رو میخورن، آدم واقعا تعجب میکنه. نمیخوادم بگه اینا جاسوس سرویس ها هستن، عددشون کمتر از اینه که جاسوس باشن، ولی چه آدم های ساده ای هم. چرا قانون میشه هم جنس بازی در غرب؟ میگه علاقه داره، میتونه، میخواد، پس حقش، پس این یه قانون شد. که البته اونایی که در جریان هستن میدونن اینها همش بازیه، ولی شما در زندگی اخلاقی خودت، در زندگی معنوی خودت مواظب باش الکی برای خودت حق قائل نشین. تو میتونی راحت تر زندگی بکنی؟ بله، حق داری راحت تر زندگی کنی. اینو از کجا درآوردی؟ این اون احساس روانی غلطی است که وجود انسان رو میگیره. انبیاء الهی اومدن اینو به انسان حالی بکنن. ما تو این جهان جلسه داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که یکی از شعب حب دنیا حب راحه است. حب راحه یعنی راحتی رو آدم دوست داره. خب بله دوست داری. من بایدش رو کجا در آوردی؟ بگو من میخوام، من علاقه دارم راحت بشم. در روایات روزهای قبل دیدیم که فرمود چیزی که خلق نشده نخواه. اصلا راحت تو دنیا خلق نشده، چرا برای خود حق قائل میشی؟ هم خودتو اذیت میکنی، هم همه رو، اطرافیان تو اذیت میکنی، خودت اعصابت خورد میشه. خیالت راحت کن، راحتی تو دنیا نیست، هر جوری به دستش بری یه جور دیگه دست میره. تو این چند روز صحبت هایی که شد دیگه بر نگردم به اون صحبت ها، ولی این احساس روانی، احساس حق کردن، یه پدیده فوق العاده خنده‌داریه که من چون یه چیزی رو دوست دارم، چون ممکنه بتونم به دست بیارم، چون احیانا بعضیا به دست آوردن، پس من باید باید جاگیر بودم. من حق دارم، چه حقی داری؟ خدا از اول اسم ما رو گذاشته عبد. عبد که دیگه اینقدر رودار نمیشه که، ما صاحب داریم، مالک داریم. اصلا او میگه من تصمیم ندارم تو راحت زندگی کنی. ببخشید آقای صاحب، ببخشید شما تصمیمتون نمیدیه. اصلا نگاه میمین این که میگن فرهنگ کفرآلود غرب، فرهنگ مبتذل غرب، فرهنگ نمیدونم چی، اینا مالی نیست که میان چهار نفر کنار دریا، اینا مالی نیست که چهار تا موسیقی میگذارن، اینا مال این مظاهر نیست. آقا با این حکم شرعی مخالفت شد، نه با اون نگاه حقیقی که در عالم وجود داره که انسان نامش عبد است، مولا دارد، حالا چه مولای خود را بپرستد چه نپرستد، انسان صاحب اختیار و مالک دارد. این نگاهه وجود نداره. این یعنی فرهنگ مبتذل غرب، که حالا به غرب هم ربطی نداره، کفر یعنی همین دیگه. قدیم هم بوده، اولین کس تو این زمینه قابیل بود، گفت من دوست دارم قربانیم قبول بشه، پس من حق دارم قربانیم قبول بشه. من دوست دارم این برادرم هم میون برداشته بشه، پس من حق دارم این برادرم بکشم. کشت. بعدش هم اومد به شیث نبی گفتش که وارث حضرت آدم، گفت من میدونم آدم از دنیا رفته، تو رو جانشینی خودش کرده، تو از طرف خدا مأمور ابلاغ رسالتی. حالا تو همون به اصطلاح چند نفره، مجموعه چند نفره. گفتش قابل اگه دعوت تو علنی کنی میکشمت. و تو زمان حضرت نوح پیامبران پنهانی دعوت میکردن، مردم هم دینشون رو فطری اداره میکردن، که از نوح اولین پیغمبریه که در قرآن نام برده میشه و علنی کرده دعوتشو، داستانهایی داده. سالهای طولانی، شاید هزاران سال طول کشید، چون برای خودش به یه چیزی علاقه داره، برای خودش حق قائله. هر کی برای خودش حق قائل باشه، من حقم تو دنیا راحت باشم، این دیگه نمیتونه راحت زندگی کنه، چون یه اشتباهه. اشتباه به عرضتون رسوندن. همه تلاش میکنن راحت بشن، ولی برایند کلی و نهاییشو آخر سر بررسی کنید چی باقی میمونه تش. یه بررسی کردن توی غرب، اینو حدود 10 سال پیش اعلام کرده بودن، حالا مال دقیقا چه سالی باشه، که یه نظرسنجی کردن میزان رضایتمندی اروپایی ها رو. 70 سال قبلش هم که الان میشه 80 سال قبل، این ارزیابی رو انجام داده بودن، همون ارزیابی و نظرسنجی رو تکرار کردن. دیدن 70 سال قبل مردم 60 و خورده احساس رضایت، 60 و خورده درصد احساس رضایت میکردن، بعد از این همه رشد تکنولوژی و این همه رفاه و این همه آسودگی و آبادانی، الان هم همون 60 و خورده درصد احساس رضایت میکنن. بعد نتیجه گرفتن رشد تکنولوژی و رفاه عمومی به هیچ وجه در ایجاد میزان رضایتمندی آدم ها تو اروپا افزایش ایجاد نکرده. این حقیقتشه. 200 سال بعد هم هرچی پیشرفت کنه، میزان رضایتمندی همینه. حضرت امام فرمود که امام زمان علیه السلام هم که بیاد، مشکلات اجتماعی باقی میمونه. و این سخنی بود که یه شیری باید میزد. شما میدونید زمان آقای امام زمان اسلام بازم دنیا دنیاست، داره فانیه، داره ابتلا و امتحانه، منتها خب خیلی بهتر میشه و تو بازم آخر سر باید علاقه داشته باشی بری اون دنیا، منتها امید هستش که اون موقع نیست، عقده‌ای نیستیم، یه جورایی با معرفتی علاقه داشته باشیم بریم اون دنیا. مثلا چی؟ مثلا عروسیت میشه بگی ای خدا عروسی تو این دنیا آخه چقدر مگی؟ حالا ندید بدید باشه کسی، همین که کت شلوار دامادی میپوشه دیگه قش میکنه، آخر این کت شلوار رو پوشیدین بابا مگه چی عزیزم؟ من بعضی ده تا همین کت شلوار تو خونه دارم، ای خود اینقدر چی نه بله شد و هم جمع کن خودتون مگه چیه؟ خب اون موقع آدم ها با معرفتن، از یه ذره شادی خیلی خوش به حالشون نمیشه، بازم اون دنیا میگن خدایا عروسی اون دنیا. من الان یه سی بگم شما همه یه انشالله بگید، مثل آدم های مشکل دار انشالله بگید، انشالله بریم اون دنیا دور اهل بیت بشینیم و حظ ببریم از یه جلسه اهل بیت. تو حرم امام رضا میری زیارت نامه میخونی، این زیارت نامه آخرش میگی که وجمع بینی و بین اولیاء، خدایا حرم چقدر باصفا، چقدر خوبه، بهتره من بیام اونجا پیش خودش رو. بدون این که بدبخت شده باشی خودتو خوشبختر وقتی احساس کنی که اونجایی، و الا زمان حضرت هم شما دوست باید داشته باشی که بری اون دنیا، اونتا بدون بدبختی با معرفت. میگی با اونجا راحت تره، اونجا بهتره. برای خودمون حق قائل نشیم چون دنیا این خبرها نیست. خیلی فرهنگ بدی خصوصا ما تو جامعهمون پیدا کرد. من خیلی از کشورها رفتم، میشمردم شاید 20 تا آدم، 16 تا 17 تا، چند تا بود، باید یه مرور ذهنی بکنم. رفتم کشور مختلفو، تحمل کردن مشکلات توی تمام کشورهای دنیا تا اونجا که من دیدم فرهنگشون خیلی بهتر از ماست. من اعتقاد راسخ دارم یک مافیایی در رسانه‌های عمومی ما کاری میکنه که داره میزان توقع رو میبره بالا، آستانه تحمل رو میاره پایین، احساس حق و علکی داره افزایش میده. من رفتم توی این کشور اون کشور، میگم شما چجوری خونه دار میشین، روندشو بگو، بعضی چیزاش از اینجا بهتره، بعضی چیزاش از اینجا بدتره. تو شهر مثلا کپتان وایسادی میگه خب زود بریم غروب میشه، میگم خب چی غروب میشه که چی میشه، میگه چی اصلا جلو چشمت میاد قشنگ، یه دونه میذاره رو شیشه ماشین، صبر کن چراغاتو باز میکنه میبره، نباید هم ماشین بری پایین چون لازم داره، هیچ قدرتی هم نمیتونه جلوش وایسه. یک هزارم درصد امنیت نیست، یک والا مردمشون یک هزارم درصد تهرونی هم قر نمیزنن. خیلی فرهنگ عجیبی داریم. شما برو ببین چینی ها چجوری دارن زندگی میکنن، بعد هم میگن رشد اقتصادی چین، کم میخورن. کره، یه کشوری به نام کره، خب تو کره یا تو اصلویه کار میکنن، برو نگاه کن. من رفتم دیدم کارگرش میره، مهندسش میره بالای داربست، میگه صبح صبحونه کم بخورم چون برم بالای داربست بخوام بیام پایین برای دستشوی طول میکشه، ساندویج ظهرش هم میبنده تا عصر ساعت 4 بعد از اون کار میکنه بیاد پایین. بعد یه غذایی میخوره، دستشویی میره، یه چرت میزنه، آماده است برای شیفت شب. رئیس اصلویه 7-8 سال پیش من رفته بودم، میگفت کارگر ایرانی اون که باید صبحونه یه جوری بخوره که ساعت 9 نشده بعد یه سر بیاد پایین بره دستشویی، بعدش که ساعت 11 باید بده یه چاشتا بخوره، بعدش که هیچی باید ساعت 1 دیگه بیاد نهار بخوره. اصلا میگفت اونا با ما میخندن، یعنی شما ایرانی ها چرا مفخوری؟ میگه فرانسوی هم اینجا تو اون یکی پروژه کار میکنن، همینو میگن آج آقا فرانسوی هم. رنج سنی مهندس ها، تمام مهندس هایی که جمهوری اسلامی تربیت کرده، نه اینکه مهندس هایی که ما دوران طاغوت باشن مثلا، مثلا این حرف ها نیم. راحت طلبی خیلی مزخرفه، فرهنگ ما رو به گند کشیده. هیچ کی هم روش کار نمی کنه، هیچ کس. من یقین دارم شما هیچ کدومتون تا 10 سال دیگه هم به این رشد نخواهید رسید. میگه وزیر چینی تو چین وزیره، غذا تو مهمونی رسمیه با جنبه بین المللی داره خورده، تای بشقاب مونده، رفته یه مشمع آورده، همه دارن این کارو میکنن، میریزه بقیهشو میبره. ما عمرانی همچی کاری بکنیم؟ کلاسمون رو چی کنیم؟ میگن گدا گرسنه رو نگاه کن، بریز بره. توی نهادی من رفتم، توی نهادی، خدایا کجا بود، همین قبل از محرم، گفت اینجا اگر ما داشت میریخت تو مشما، بهش گفتم بابا اینا رو جدا کن که سالمه، اون مرغ سالمه، جوجه سالمه، اینا رو. گفت نه، ما اگر اینجا این کارو بکنیم اخراجمون میکنن. گفتن کلاس این رستوران به هم میخوره، نباید این کارو بکنیم. اصلا اینا حرام مسلمه، اینا کفر و بیدینیه. تو فرهنگ ما یه دونه شما بر تو این 30 سال یه دونه شما برنامه، حالا یه دونه دوتا شاید یه دونه باشه، برنامه تلویزیونی نشون بده که به نوجوانا و بچه های ما سختی کشیدن رو یاد بده، ارزش کنه برای بچه هامون. یه تحقیقی کرده بود یه روانشناسی که توی ایران، تو تهران در بررسی کرده بود، نتایج بررسیشو من میخوندم تو اینترنت. البته من که وبگرد و اینا وقت ندارم، بچه‌ها محققین توی بخش‌های مختلف پیدا می‌کنن میارن که آقا این متناسب فلان بحث، که میگفت توی ایران فرزند سالاریه، نه زن سالاریه نه مرد سالاریه، فرزند سالاریه. تمام تلاششون پدر مادران می‌کنن بچه‌ها راحت باشن. واسه من معنی این کار یعنی چی؟ دیروز عرض کردم، روزای قبل عرض کردم، راحتی در دنیا خلق نشده، بچه تو خیلی راحت بزرگ می‌کنی 10 تا بیماری می‌گیره، یکیش بی‌عرضگیه، یکی دیگرش افسردگیه، یکی دیگرش عاشق شدنه، یکی دیگرش عصبی شدنه. هر کدوم اینا مهله که برای معتاد کردن یه جوان کافیه. اعتیاد تو کشور ما چرا بالاست؟ اعتیاد مال فقر نیست عزیز من، اعتیاد مال پرتوقعیه. از روانی بیا من برای تحلیل بکنم. بعضی ها بتونن با پرتوقعی خودشون یه ذره کنار بیان، انسانی که ناراحت بشه این پرتوقعه، این دین نداره. اصلا ناراحت بشه نداریم، چرا ناراحت بشه آدم؟ برای چی ناراحت بشه؟ اینا هم همش مزخرفات، رشد تکنولوژی، مدیریت، کیا رو راحت تر زندگی کرده. اصلا و ابدا اینجوری نیست. هند توی جهان میشه اولین صادر کننده نرم افزار، نرم افزار، با نرم افزار که دیگه نرم افزار کامپیوتر اینا دارن میلیاردر میشن. این من نمیفهمم یعنی چی با اون جمعیت کثیر. اونا البته یه فرهنگی دارن ناشی از برخی از مقدسات دین هندو، اونی که فقیره میگه خدا برای من اینو مقدر کرده، توقع نداره ثروتمند بشه، تمام عمر و بچه‌ها و نسلش رو کنار اون رودخونه، چی اسمش، رودخونه سن، تو خیابون زندگی میکنه و میمیره و تموم میشه و ادامه میده. یه بارم نمیگه اینکه کاخ داره. تو فیلماشون هم ندید اینجور دعواها رو، اینکه کاخ داره. چرا باید کاخ داشته باشم من نداشته باشم؟ میگه من حمامم و خدا مقدر کرده تو این رودخونه سند. من نمیخوام میگه اونجوری بشین، نه اونجوری نه اینجوری. والا ژاپنیا با این همه، یعنی ژاپنی ها در ارتباط با مقدار خانه ای که بهش قانعن و ایدئال برای خودشون میدونن، اگر اون رو به ایرانی ها بدن، اون ایرانی که تو اون خانه زندگی میکنه میگه من صدقه به این واجبه چون ندارم. ببین چقدر بدبختم. تعریف کردن همه چیو بر خودشون. البته ما نمیخوایم ارزش های دیگران رو به رو خودمون بکشیم. شیطون رو ماها بیشتر کار میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد شیطون تمام لشکرش رو برای شیعیان ما گذاشته خرابشون کنه. ما دشمن داریم، اونا که دشمن ندارن. اونا رو شیطان کمکشون هم میکنه که به ظاهر خوشبخت‌تر باشن تا ما کم بیاریم پیششون. شیطان مال شیعه است، شیعه رو منحرف میکنه. الحمدلله تا یه درصدی هم موفق. راحت طلبی یه فرهنگ خیلی عجیبیه، خیلی فرهنگ بدیه. مثلا توی فرهنگی تخت درست میشه بخاطر اینکه زمین نم داره، مثلا اونجا همه چی نموره، بعد فیلماشو پخش میکنن. تو ایران خشکم تو یزد همه تخت میذارن، ما طبقه چند؟ طبقه پنجم. خب تو چرا اینجوری کردی؟ اصلا هیچ مبنای عقلی، عرفی، فرهنگی، طبی نداره تخت میذاره. اون تو فیلم ها دیده تخت رو بگذاره. عروس خانم دارن میرن خونه بخت، تختش رو چی؟ فکر میکنم زن راحت تر میشه. مبل رو نمیگم، مبل طرز نشستن ها رو اصلاح میکنه و خیلی چیزا. پیشنهادهای بهتر از مبل هم وجود داره که اونقدر چوب هم مصرف نمیکنه. بازم مب توی یه کشورهایی که همه چی نموره جا داره یه پایه داشته باشه بیاد بالا. ولی همیشه از نظر طبی من رو صحبت کردم با دکتر فیزیوتراپ، نمیدونم چی بهترین طرز نشستن چی. آقا میگه آقا مب نیست بهت بگم. خدا خانمی توضیح بده چیه، چه جوریه. همش خیالات. همین این مبل رو گذاشتی تموم شد، راحت شدی. خودت آمار بگیر از خودت، 40 سال قبل تو الان تو راحتی افزایش بده کرد. راحتی تو دنیا خلق نشده، چرا پول اضافی مصرف میکنی؟ حرص اضافی چرا میخوری؟ یا آقا فیلماتون که میسازید همشون رو مبل نشستن از دم. هر شب ما یه خانواده که رو مبل نشستن با هم صحبت میکنن میبینیم. خب معلومه که آمار فروش مبل تو ایران از 100,000 تا به 50 میلیون میرسه. بابا فیلم درست درست کن، همونجوری که مردم زندگی میکنن. همه هم تازه از رو موب برده بیار پایین. میگه نه آخه اونجوری پایش این بلنده دوربین، باید بریم پایین سخته. حالا دلیل های من مزخرفته هم میاده، این خودش دلیل موجهیه. خب دوربین بیار پایین. خیلی ما با معجزه موندیم. بخش‌های صفای ایرانیا، بخش‌های ایمان ایرانیا، بخش‌های خوبی‌های ایرانیا، اون بخش‌هاش ما رو زنده نگه داشته. و الا ما با چند تا از بدی‌هایی که تو فرهنگمون هست کافی بود برای اینکه نابود شده باشیم، یک نسل نابود شده ای باشیم در دنیا. میزان تحمل تهرانی ها برای چراغ قرمز شاید نسبت به تمام پایتخت های جهان کمتره. من نمیخوام به اصلاح اجتماعی بپردازم، نه، من الان اینجا که صدای منو کسی نمیشنوه، اون جایی هم که میشنون کسی نمیشنوه. من الان اینجا میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما، مثلا مسئولین اجتماعی استانداری های سراسر کشور جمع شده بودن، آقا آسیب های اجتماعی رو جلوش چجوری بگیریم؟ خب لیست آسیب های اجتماعی هم که معلومه چی هست دیگه، از اعتیاد گرفته تا خیلی چیزای دیگه. گفتم آقا شما ورداشتید بنده خدا نیرو انتظامی آوردید دست خیابون که برید جلوی مثلا سرشاخه های فساد بگیرید، همین نیروهای انتظامی بفرستید، همین سازمان صدا و سیما آدرس بخواید بدم خیابون ولیعصر بالای پارک چی، اونا رو هم دستگیر کنن، جامعه سالم میشه. بلد نیستی که برو دیگه. نه من باید خدمت کنم به اسلام مسلم. خب تو ارزه نداری، تو این کاره نیستی، تو فهمی حرفا رو نداری. تو فرهنگو نمیدونیم با چه تی می نویسن. یه دونه این فیلم ها رو ولی عزه نمیدادی. تو نمیفهمی این همه فیلم های عشقی و محبت آدم ها رو به هم دیگه نشون میدی، این اعتیاد رو بالا میبره، این نمیفهمی؟ توقع آدم ها رو از محبت دیدن از هم دیگه افزایش میدی، بعد میبینه که این همه محبت نیده، میره میکشه. نمیفهمه. رفقا تصمیم گرفتن که ما یه سری از حرفایی که از امام صادق علیه السلام یاد میگیریم، ما از امیرالمومنین اینا، برداریم به زبان انگلیسی بنویسیم بدیم به رفقایی که خارج از کشور هستن، از طرف دانشگاه‌های خارج از کشور اینها رو مقاله‌ها پیپرهای علمی توی مجلات علمی چاپ بکنیم، بعد یه نسخهشو فاکس کنیم تو ایران. بعد میگن اخیراً مجامع علمی به این نتیجه رسیدن که در اخبار هم میگویند. خاک بر سر من کنم، هر چی برم بالا منبر بگم قال صادق علیه السلام تو اخبار گفته نمیشه. از اون رنگ دنیا یه خبر میدن، اگر اینجوری بشود اینجوری میشود، میگه دانشمندان به این اخیراً ناکم دانشمندان به این نتیجه رسیدن اینجوری میشود. پس ما دانش بند بودیم. راحت همین سال قبل یه دانشجویی میگفتش که من اینجا تو کارشناسی ارشد هر چی کار کردم این پایان نامه رو براست فلان صحبت شما که مال منم نیم، من که نقالم، هی بقال نیستم ولی نقال که هستم، نقل میکنم سخن اهل بیت رضوان طهارت. میگه براست شما پایان نامه، هیچ استادی در ایران در تهران حاضر نشد کار پایان نامه کارشناسی ارشد منو زدم با مثلا بررسی بکنم از چند تا دانشگاه، دانشگاه مالزی منو بورسیه کرده فقط به خاطر پایان نامم. من گاهی میرم اونجا، میام میگم پایان نامت جالبه، والا این پایان نامه همون هم خودمونیم. میگه من دارم اونجا الان به خاطر پایان نامم کلی من تحویل گرفتم، هیچی پایان نامه اسلامی داره. شما نمیدونید چه خبره تو این دانشگاه ها. نمیدونید چه خبره. بعضی وقتا رفقا یه حرفایی رو از ما میشنون، میگن بابا این حرفا که حقه، پس چرا اجرا نمیشه؟ میگن بابا این حرفا باید بره تئوریزه بشه، تو دانشگاه تدریس بشه، به صورت علم بشه، اونایی که اینا رو تحصیل کردن برن تو مجلس شورای اسلامی تبدیل کنن به قانون. یکم امروز من اخلاقم خوب نیست نه؟ اگه اخلاقم زیاد بد نشده یه دونه دیگه بگم، اگه اخلاقم زیاد بد شده نگم. بگم یعنی زیاد بد نشده. من چند وقت پیش توی دانشگاهی داشتم یه بحثی میکردم، این بحث رو مثلا توی دانشگاه علوم پزشکی ایران کردم، اساتید اونجا یکیشون اومد بیرون گفت من مثلا 20 و چند سال تو آمریکا بودم، میگم فوق تخصص، بعدا اومدن من معرفیش کردن، یعنی آقای دکتر اومده پیش من، مسئولین دانشگاه اومدن اینا چی میخواد به من بگه؟ این گفت آقا همه حرفایی که در تو قبل گفتی راسته، من اونجا نقد تمدن غرب کردم، اونجا گفتم غرب هیچ فضیلتی نداره که ما عقب افتاده باشیم بخوایم بهش برسیم. همه فضیلت هاش هم ناشی از پستی هاشه. ما باید یه راه دیگری رو برای درست شدن. یه بحث مفصلی بود. ایشون اومد گفتش که هیچ کی مثل من تو آمریکا اینجوری عمیق زندگی نکرده. تمام حرفات درسته. خدا خیرت بده. ما این تو ماشین نشستیم. همون بحث رو به یه مناسبتی حالا دوستان از بنده شنیدن جای خیلی از اوقات جای دیگه مطرح کردم. خدا کجا بود؟ توی یه سالونی بود، یه مجموعه ای، یه آقای اومد دم در. مثلا نمونه که گفتم این کارت ساعت زنی ها که دم در میگذاریم علامت اینه که ما به هم اعتماد نداریم. وقتی به هم دیگه اعتماد نداریم دزدی تو جامعهمون افزایش پیدا میکنه. علامت این که کسی کار خوب یا بد بکنه فوری میخوایم پاداش بدیم. وقتی فوری پاداش بدیم این دین رو کمرنگ میکنه. من نمیگم کارت ساعت زنی رو برداریم، ولی شما بدونید داریم هر کاری که میکنیم چه بار روانی داره، برخوردها باید چگونه باشه تو محیط کار تا انسانیت افزایش پیدا کنه در کل. بعد انسانیت افزایش پیدا کرد در کل و خیلی چیزا وجدان کاری هم افزایش پیدا میکنه، کارت ساعت زنی کارتو درو نمیبره. نبودن کارت ساعت زنی راندمان کاری رو در یک پروسه طولانی مدت افزایش میده و بهتر میکنه. باش اینجوری که اومدن یا آقای اومد خدا شاهده با تبختر، شما یه چیزی بالا منبر میگی باید حساب همه جاشو کرده باشیم. حالا حساب همه جاشو کرده باشی هم نگفت، این حساب همه جاشو کرده باشی حرفی آدم عاقله. گفت شما نمیدونی اون کارت ساعت زنی که گذاشتن کامپیوتریه، اومده رو مونیتور مدیر، مدیر یه دونه کلید میزنه میفهمه کیا سر کارش هستن کیا سر کارش نیستن. گفتم خب کارت ساعت زنی رو بزنن برای آمار گرفتن، ولی چرا اگه کسی دیر میاد حقوقشو کم میکنن؟ گفت بالاخره اینه، الان تکنولوژی پیشرفت کرده اینه. گفتم این نیست، کارت ساعت زنی برای اینه که کسی دیر اومد حقوقشو سر ماه کم کنن. اگر برای مطلع شدنه ببین نداره، ما اعتراض نداریم. اینو شما خودتم فکر میکردی به این نتیجه میرسیدی؟ حالا ما هم داریم با مهربانی میگیم، نه اینقدر خشن، ولی ایشون خیلی پرتوختون میگفت. کم آورد دید خب راست میگم دیگه، من که با کارت ساعت زنی رو به خاطر اطلاع داشتن مدیر از دیر دستاش که نگفتم بده. به خاطر چی گفتم؟ همین الان شما بگید به خاطر چی گفتم؟ آره کنترل زیادی، کنترل زیادی آدمو وحشی میکنه. گفت نه ما نماینده مجلسیم. گفت اوه تو بسید نماینده مجلس اینقدر مغروری فکر کردی همه عقل کلی؟ گفتم بر من فکرم آدم میمندنم با صحبت میکنم. چرا من با احترام باش حرف میزدم حرف مزخرفشو؟ گفتم من حالا تون کردم، گفتم حالا فهمیدم حالا تکبرت داری حرف میزنی، تو بکنی نماینده مجلس شدی عقل کل شدی، بشین چهار تا مطلب یاد بگیر، تو هم اعصاب ما رو خورد کردی. همه نماینده مجلس اینجوری نیستن، ولی پسترین آدم هایی که شما میتونید پیدا بکنید آدمایی هستند که پست بگیرن فکر کنن عقل کلا. یه دونه شدن برای مملکت سم محلاله. حالا این نماینده مجلس شده دیگه چیزی نشدی که اینجوری والا منو نمیم چکار کنیم. اصلا هیچ که آزانی چیز یاد بگیره. من اخیراً بهتر شده ها، واقعا اخیرا بهتر شده. من دیدم مثلا میریم صحبت میکنیم، همین اخیرا تو جمع مثلا مسئولین امنیتی وزارت کشور که صحبت کردیم، همین دو روز پیش به من زنگ زدن گفتن این بحث شما رو ما جزوه امتحانی میخوایم بکنیم، از کل آدمهایی که تو استانداری های کشور کار میکنن امتحان بگیریم جزوه به ما بدید. گفتم بابا ایول، بابا ایول، اینم بگم ما گفتم واقعا؟ واره واقعا. گفتم نمیگید این حرف از کدوم دانشگاه در اومده رفرنس علمی خارجی بدید و الوبل. گفتم نه آقا، مگه شما این حرفا رو برای امام صادق و امیرالمومنین نگفتید؟ امتحان میگیریم. گفتم بابا ایول. اینم بگم حالا خوبی هست، ناامید ناامیدتون نکنم، ولی خدا ناراحت میشه یه ذره بدی باشه در حالی که ما آب داریم اینجا. خدا انشالله فرهنگ راحت طلبی رو از جامعه ما برداره و فکر راحت طلبی رو از تک تک ما تا خلاص بشیم، بتونیم بنده خدا بشیم، بتونیم بنده شاکر خدا بشیم. خداوند متعال سفارش کرده هر چیزی از من خواستی بگیری چیکار کن؟ اولش یه فهرستی از شکر نعماتی که داری به انجام برسون. اینو دارم شکرشو بکن، بعد بگو حالا چی میخوای. به خدا قسم آدم فهرست بکنه دارایی های خودشو دیگه خجالت میکشه چیز دیگه خدا بخواد. این موضوع روز عرفه بنده تو صحرای عرفات برای حاجی ها بوده. گفتم رفقا اگه روز عرفات در این لحظه ای که در کنار امام زمان هستی، من حرف مهمتری پیدا میکردم براتون میگفتم. میخواید از خدا امروز چیزی بخواید، هر چی بخواید خدا بهتون میده. بالاترین گناه روز عرفات اینه که فکر کنی خدا نبخشیدت. بالاترین گناه. بعد بهشون گفتم اینجا امروز روز بزرگیه، ولی سفارش ابا عبدالله حسین، خود دعای عرفه نصفش امام حسین از خدا شروع میکنه تشکر کرد. خدا من به خاطر موی سرم ازت تشکر میکنم، خدا به خاطر استخونم، خدا به خاطر ناخونم. من اگر ناخون نداشت دستم نمیستم چیزی رو درست بگیرم. من بدون این کنار از تو بخوام تو قشنگ برای من پیشبینی کردی. خدا چشم من که میبینه. خدا یا اینقدر شروع میکنه ریز به ریز تشکر کردن از خدا، هیچی دیگه اصلا برای آدم درخواست باقی نمیمونه. فداتون بشم. اگر شما اینو دیگه چند روز قبل دوباره گفتیم، اگر شما راحت طلب نباشی یک ذره از راحتیت کم نمیشه تو دنیا، و اگر شما راحت طلب باشی یک ذره به راحتیت افزوده نمیشه. ما وظیفه داریم برای راحتی تلاش بکنیم، بله، یا تلاش معقول. ما وظیفه داریم بهبود ببخشیم وضع خودمون رو. اینا رو همه رو میفهمیم. ما باید چند شب نشون میداد تلویزیون تو ژاپن بود، قطار 340 کیلومتر در ساعت. گفتم ای خدا کاش تهران مشهد یه خط قطار اینجوری راه بیفته. آدم میدونه یعنی نصف سرعت هواپیما، اون 700 کیلومتر در ساعت، این 800 کیلومتر. یه باد مخالف و موافق داره اگه به وضعیت چجوری بشه تقریبا نصفش میشه. 2 ساعت میرسی مشهد، 3 ساعت هم باشه بابا قبول داریم. بکشن آدم راحت بره مشهد زیارت کنه، بیاد آدم بشه، بیشتر زیارت کنه، بیشتر آقاشو ببینه، بیشتر از اون نور، از اون شعاع نورانی و محبت الهی دریافت بکنه. چه اشکال داره؟ هر کی گرفتار شد بره بشه حرم مانوزای کمی، میزنی که میرن گاز میزنن، ماشین برقی باشه میرن شارژ میکنن، بریم شارژ کنیم خودمونو. برمیگردیم همه چی درست، آه بهتر شد اوضاع، نگاه من خراب شده بود. انشالله این ویژگی راحت طلبی که شکر از یاد انسان میبره در ما از بین بره. خاصی از خدا چیزی هم بخوای، هر چی بخوای معمولا برای راحت تر شدنت میخوای. خواستی بخوای قبلا یه آماری از راحتی خودتو بشمار، بعد بگو جدیدر. خدای ما خیلی نجیبه، میفرماد من 2 تا تقاضا بیشتر از بنده هم ندارم. یکی این که نعمت دادم بهشون تشکر کنن، یکی گناه کردن عذرخواهی کن. همه بندگی رو امام صادق تو این 2 تا جمع کردم کردن. همه داستان دین هم این 2 تاست. قولم داده لئن شکرتم لازیدن نکن. جبهه یا کجای جلسه نشستن یادتون هست؟ یکی از سنت‌هایی که ما یادمونه اینه، بچه‌ها می‌رفتن جبهه برمیگشتن مادرش دوشک و تکا می‌داد، گفت نمی‌خوابم، همین رو زمین می‌خوام. بابا عزیزم خواب اینجا بخواب. به اونا درس اخلاق و عرفان نداده بودن، روحش دیگه نمی‌کشید، می‌گفت بدم میاد. نور شده بود از راحت طلبی فاصله گرفت. حضرت امام به گزافه سخن نگفت، گفت اینها یک شب راه 100 ساله رو طی کرد. گفت کم کم متکرم از زیر سر بر میشه. بابا خب عزیزم متکر که هست آخه. میگفت نه ببینین این ساکر رو میذاشت. میگفت من رو همین میخوام. از آقازاده آقای بهجت شنیدم که میفرمود اکثر خوابهای پدر من نشسته بود، نشسته میخوابید. به بعض از خصوصی هم اینو توصیه کرده بود، خواب بهتون غلبه نکنه نشسته بخوابید، راحت بخوابید، یه بلند نمیشین. حالا ما دیگه نمیخوایم موقع گازو بگیریم بریم جلو، ولی دیگه یه همه یکم کنترل کنیم دیگه، راحت طلب بیارم. خیلی خوبه، خیلی زیباست، برکت اصلا افزایش پیدا میکنه تو زندگی. انشاءالله با راحت طلبه خودمون یه کاری بکنیم. با یه عده جوون رفته بودیم کربلا، 24 ساعت تو ماشین همینجوری موندیم، همینجوری موندیم، پاها درد، نمیدونم سر درد، همه چی. حالا ما که پیرتر از اونا بودیم. یکی از جوونا برگشت به بقیه گفتش که واقعا ما ها چرا داریم اینقدر قشنگ تحمل میکنیم این سختی رو؟ وسط گل و شل، جاده بسته، گیر کرده بودیم، ناامنی، یک ذره کسی خم به ابرو نیاورد. من یاد صحنه های جبهه افتادم که ما رو تو کامیونی که شن و سنگ میزدن تو اونجا میریختن میبردن. آقا این کامیون تکون میخورد تق تق، من با کلا کاسکت باید مینشستی تو این کامیون، تو ضربه مغزی میشدی. چیزی بعد چه راهی رو میبردم؟ مثلا من چی بگم، چه راههای طولانی که الان اتوبوس، با اتوبوس، من با اتوبوس هم سخت دارم، میگم شخصی باشه، با کامیون میرفتیم اون راه رو. یاد اون زمان افتاده بودم. بعد یکی از بچه ها به بقیه گفت ما برای چی اگر پای حسین در میان نبود ما این همه سختی رو تحمل میکردیم؟ امام حسین استاد بزرگیه. همین الان شما، نمیخوام راحت طلبانه حرف بزنم، این سختی که دارید میکشید سختی زیادی نیست، همتون رو زمین نشستید یک ساعت عزاداری کردید، نه سختی دارید به خودتون میدید. کی پاش در میونه که این سختی رو راحت تحمل کنه؟ خیلی تکه ندادن، صندلی نیست، میبینی اینا اذیت داره میشه دیگه، راحت اصلا کسی فکرش هم نمیکنه که من چجوری دارم این سختی رو تحمل میکنم. نام حسین در میونه. انشالله ابا عبدالله الحسین روح ما رو همینجوری کامل تو این محرمیه تربیت بکنه. هیچ وقت ما نمیریم به خاطر حسین بیابان گرد بشیم، هیچ وقت نمیخواد، امام حسین راضی نیست. یا ابا عبدالله، یاران ابا عبدالله الحسین دور حسین جمع شدن، به آقا نگاه میکردن مثل شمع آب میشدن. هلال میگه که داشتم نگهبانی میدادم دور خیام، دور حرم، شب عاشورا، دیدم یه کسی، یه سایه‌ای توی تاریکی مینشینه، بلند میشه اطراف خیام. فریاد زدم کیه؟ نزدیک شدم دیدم ابا عبدالله الحسین. فرمود هلال منم. صدای حسین رو شنیدم، آرام شدم. گفتم آقا چی کار میکنید الان توی بیابون؟ فرمود دارم خارهای زمین رو میکنم. بچه هم فردا تو این بیابونا میدوهن. حالا دل حسین رو نگاه کن. بلا فاصله با عبدالله الحسین منو تنها گیر آورده بود بعد از اون جلسه عاشورا، شب عاشورا، که به همه این مطلب رو فرموده بود. گفت نگاه کن در اون نوری که تو افق هست اون تپه های دور رو میبینی؟ گفتم بله آقا جون. گفت دوست داشتی الان اونجاها باشی، راحت باشی، احساس امنیت بکنی، با ما این سختی رو نکشی؟ هلال میگه زدم زیر گریه گفتم حسین بس دیگه. فرمود نه واقعا اگه دوست داری برو، من راضی نیستم تو اینقدر سختی بکشی. گفتم آقا چجوری بخواد باید بگم من میخوام برای تو بمیرم؟ یه کمی با من آقا حرف زد، کارشو انجام داد و فرمود خب برم. اومدم همراهی کنم، فرمود نه تو نیا، میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشب باید خواهرم سیر منو ملاقات کنه. میگه گفتم همراهیتون میکنم تا نزدیک خیام. همراهی کردم تا زینب و حسینو دید. من داشتم بر میگشتم صدای زینب رو شنیدم، گفتا داشت به یاران اطمینان داری فردا تنها دگذرن. زینب تجربه باباش علی رو داره، تجربه داداشش امام حسن مجتبی رو داره. هلال میگه رفتم به حبیب گفتم حبیب بیچاره شدی، دلت خوشه، شادی میکنی که ما فردا شهادتمونه؟ گفت چی شده مگه، چه اشکالی پیش اومده؟ گفتم زینب این سوالو از حسین کرده. حبیب برافروخ، به هم ریخت، صدا زد اصحاب همه جمع بشن. همه جمع شدن، ابوالفضل و اون و جعفر و علی اکبر و اینا هم اومدن. رفت با احترام جلوشون، گفت من گفتم غلاما بیان، شما بفرمایید، شما بفرمایید، من با اینا کار دارم، شما سروران ما هست، ما سطح خودمون رو با سطح بچه های علی قاطی نمی کنیم. اونا رفتن کنار، جمع کرد، بهشون گفتش که میخوام یه چیزی بهتون بگم، زینب این سوال رو از داداشش حسین کرده، یعنی از ما نگرانه، بیاید الان بریم در خیمه زینب اعلام وفاداری کنیم، امشب رو زینب آرام استراحت بکنیم. اومدن دور خیمه خانم زینب رو گرفتن، با احترام از بیرون صدا زدن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا بنت امیر المؤمنین. یکی یکی سلام دادن. امام حسین اومد فرمود چی شده جمع شدی؟ رفقای من، عزیزای من، چی شده جمع شدی؟ گفتن آقا اجازه بده از پشت پرده خیمه دو کلمه با زینب حرف بزن. یادتون باشه این آخرین باره که نامحرما حرمت خیمه زینب رو نگرد. بعد آقا که این رو فرمودن، آقا فرمودن باشه بفرمایید صحبت کنیم، خواهرم میشنوم. شروع کردن یکی یکی اعلام وفاداری کردن. یه تیکه کوچولو ها میخوام بگم، ساده هم هست ولی دوست دارم تا روز عاشورا گریه کنی براش. هر موقع یادتون اومد تو جلسه روزه ای رفتی، یکیشون گفت خانم زینب ما دوست داشتیم 70 جان داشته باشیم در راه حسین تو بدیم، یکی گفت اگر قطعه بشیم 100 بار دست از حسین تو بر نمیداریم، یکی گفت امام حسین تا یک وقت حضرت زینب هم میگفت آجرکم الله، خدا خیرتون بده، خدا دعا میکرد، لبخند میزد. میدونی چیکار کرد امام حسین؟ یعنی امام حسین فرمود آقایون ساکت، خواهش میکنم یه لحظه ساکت. چی شده اینا رو ساکت کرد؟ گفت صبر کنید الان ادامه میدید، صبر کنید. بعد برگشت فرمود خواهرم زینب بگو دختر کوچولو هم بیان همه بشنون. گفت بگو خانوم هم بیان بشنم. اونا هم بیان بشنم. اونا هم جمع شدن، همه رو آورد از خیمه های دیگه، خانوم ها رو جمع کرد. بعد برگشت به اصحابش هم حالا بگید، حالا از اول بگید، اینا دلشون آرام بگید. یا شروع کردن گفتن این دختر کوچولو ها دعاشون میکردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا در کنار کربلای پرزجر ابا عبدالله علی حسین ما رو جزو راحت طلبا قرار نده. خدایا راحتی های ما در راه خودت خرج بگردان. راحتی های ما رو پر از غفلت و معصیت و مصیبت قرار مده. شکر راحتی هامونو به ما توفیق عنایت بفرما. سختی هامونو برای ما قابل تحمل بگردان. اخلاق ما رو در برخورد با سختی ها بهتر بگردان. توقع ما رو پایین بیار. آبادانی این مرز بوم رو بالا ببر. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.